به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم از پخش شبکه رادیویی ورزش. بنده مریم فخار خدمت یکایک که شما شنوندگان محترم آرزو میکنم بعد از ظهر یک شنبه 12 اسفند ماهتون به خیر و نیکی باشه. با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب در خدمتون خواهیم بود و انشاءالله در سه بخش تازه ها همراهتون هستیم. دوستان دعوت میکنم در این لحظه مرکز مشاوره ورزشی رو بشنوید.
مرکز مشاوره ورزشی
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز مرکز مشاوره ورزشی. دوستان خوبم، همراهان همیشگی، اگر در خصوص مسائل مرتبط با تغذیه، ورزش، حرکات اصلاحی، آسیب‌های حرکتی ورزشی و موارد مشابه سوال دارید، سامانه پیامکی 30306 از همکنون در اختیار شماست تا با ما در ارتباط باشید. دوستان خوبی هم که تازه به جمع ما پیوستید، اگر میخواید مرکز مشاوره ورزشی رو دنبال کنید، این برنامه روزهای فرد، یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 14:30 از رادیو ورزش فرکانس FM 92 مگاهرتز پخش میشه. لطفاً ما رو دنبال بفرمایید. هدف این برنامه پاسخ به پرسش‌های شما و کاهش آلام شماست. وقتتون بخیر. درود بر شما شنونده عزیز. آرزو می‌کنم هر جا که هستید در پناه خدا، دلتون شاد، لباتون پر از خنده و قلبتون پر از آرامش باشه انشاءالله. بنده شهاب اولیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه، افتخار دارم تا امروز هم با مرکز مشاوره ورزشی دیگری با شما همراه باشم. جناب آقای دکتر شاهین صالحی، متخصص پزشکی ورزشی، امروز کارشناس و مهمان عزیز برنامه اون هستن. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیزتون.
ممنونم از حضورتون آقای دکتر.
خواهش.
خب، یک از شنوندگان عزیز روی خط برنامه هستن، خدمتشون عرض سلام دارم.
سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان، آقای دکتر صالحی و دکتر اولیایی عزیز.
خواهش میکنم، متشکرم از تماس شما. اگر تمایل دارید خودتون رو معرفی بفرمایید، وگرنه که مشکلتون رو مطرح کنید.
من علی ایرانی هستم از کرج.
جناب ایرانی از کرج، در خدمتتون هستم علی آقا.
آقای دکتر، من هولوش فوتسال، ورزشم فوتسال بود، یه 3 سالی هستش که دیگه ورزش نمی کنم.
حرفه ای ورزش میکردیم؟
بله، حرفه ای هم ورزش میکردم.
بله.
الان تو این 3 سال مشکلات زیادی واسه من پیش اومده. ورزشم هم خیلی تو این 1 سال گذشته که دیگه صفر شده بود.
ای داده
بازه دوباره شروع کردم.
شما چرا؟ شما چرا آقای ایرانی، شما که حرفه ای ورزشی میکردید، چرا ناگهان رها کردید؟
در حیات کاری یه جوری بود که نمیشد ورزش کرد. بعد آقای دکتر، من هلوش 2 تا سوال دارم. اول بگم، اولیش اینه که مهرما من یه مشکل معده پیدا کردم.
بله.
هلیکوباکتری گرفتم.
بله.
بعد از اون یه درد شدیدی زیر بغلم گرفت. از مهرما این درد با من هست. من هرچی دکتر رفتم، ارتوپد رفتم، امارای دادم، هیچ چیزی نیست، نه قلب، نه مشکل، هیچ چیز دیگه، فقط زیر بغل تیر میکشه، بعضی وقتا به ساعد دست میزنه، بعضی وقتا یه رگی روی سینم دست میزنم، حتی درد رو احساس میکنم رگو.
یه دستتون یا هر دو دست اینجوریه؟
نه، فقط دست چپ همه.
فقط دست چپ هست. آی دکتر، شما سوالی دارید ازشون؟
خواستم ببینم که این معمولاً این مشکل معده‌ای که پیدا کردن ربطی پیدا نمی‌کنه با دردی که در ناحیه دست هستش. نگاه کنید حالا سوال که خیلی سوال میشه این که فرمودن چند سالشونه؟
من 34 سالمه.
34 سالتونه. بیماری جانبی دارید؟ دیابتی بخواید داشته باشید؟ کمکاری تیروئیدی یا موارد دیگه؟
نه خدا رو شکر که اتفاقاً همین دومیش همین بود. یه دیروز نه پریروز بود فکر کنم بابت متابولیسم صحبت کرده بودی، 5 تا دونه‌ای که گفته بودید، من فقط تریگلیسیریدم بالا، چکاب کامل بابت همین موضوع دادم، تریگلیسیریدم بالاست ولی HDLم خوبه.
چند تریگلیسیریدم؟
HDLم 37 35 نرماله، LDLم 75، کلسترولم 185.
تیجی چنده تریگلیسیرید؟
تریگلیسیریدم 365.
365 بالاست.
اینم دلیل واسه من که چرا آخه اینقدر بالاست.
خب این ارثی نیست توی خانوادتون؟
مادرم قند نوع 2 داره، قبلا تریگلیسیرید داشته.
بله.
نیکو اول HDL شما که میگید در واقع فرمودی چنده؟
37 آقای دکتر. نرمال داره 35.
نیکو کمه. HDL کمه. این حتی یه در واقع یه جور عامل خطر هم حتی ممکن بر ما محسوب بشه. HDL چیزی که میبره بالا ورزش و فعالیت بدنیه. خب این وقتی کسی بر ما میاد HDLش 35 28، این بر ما نشون میده این فرد معمولا فعالیت بدنی نداشته. تریگلیسیریدتون احتمال بسیار بالا اگر رژیم مناسبی داشته باشید رفت پیدا میکنه به مسائل ژنتیکی که شما بازم با ورزش و فعالیت بدنی مناسب و رژیم غذایی مناسب میتونید این تریگلیسیریدتون تا حد خیلی زیادی پایین بیارید. ولی مشکل اصلی شما الان دو موضوعه، یکی اون در واقع اچ پیلوری که در معده شما پیدا شده و تستش مثبت بوده که عوارض خاص خودشو داره.
آنتی بیوتیک مصرف کردین؟
یه دوره 4 قرص درمان کردم 15 روزه، اومد پایین دوزش، بیسموت و تتراساکلین و آمپرازول و
کلیندامایسین.
بله بله.
و الان خوب شده؟ مشکل رفت؟
الان آره راحت، خیلی خوب، اذیت هم ندارم. بعضی وقتا جزئی درد ریز توی معده هم دارم ولی نه دیگه اذیتی ندارم.
دخانیات، دود، شیطونی،
نه.
چیزی؟
نه.
آی دکتر چیکار کنم؟
اولا معمولا بعد درمان 4 دارویی زیر نظر متخصص یه مدت هم از داروهایی مثل اومپرازول بیماران باید استفاده کنن. یعنی اینجوری است که
دکتر لانسوپرازول استفاده میکنم صبحانه.
بله بله. و بعدش هم باید چکاپ بشن که ببینن که این در واقع هلیکوباکتری که در داخل معده‌شون بوده از بین رفته، به اون حدی رسیده که مشکلی براشون ایجاد نکنه.
اینکه ربطی به اون درد زیر بغلشون آره نداره.
درد زیر بغلتون رو من میخوام یه خورده دقیق تر شم. این درد دقیقا از کجا به کجا تیر میکشه؟ یعنی مثلا به پشت یا در جلوست؟
نه دکتر، دقیقا زیر بغلم به سینم میرسه، بین قشنگ دقیقا زیر دقیقا نقطه وسط سینه، قشنگ زیر اون یه رگی قشنگ بین دنده است، دست میزنم درد میگیره، بعضی وقتا انقدر شدید میشه ساعدم مثل نبض میزنه، ولی درد اصلی زیر بغلمه.
بعد نیا کنید معمولا ما حالا با این توصیف که ایشون میگه و میگه وقتی دست میزنم درد میگیره، این درد بر ما دیگه درد احشایی حساب نمیشه، معمولا میشه درد عضلانی حساب بله. میشه، یعنی خود عضلاتی که در اون ناحیه هستن دچار آسیب شده. حالا چرا این عضله داره درد ایجاد میشه؟ خیلی عوامل مختلفی توش وجود داره. گاهی اوقات میبینید یک آسیب قبلی بوده، فرد اومده مثلا یه توپی رو پرت کرده، یه چیز پرت کرده، عضله پاره شده، کش اومده، بعد این عضله موقعی که التیام پیدا کرده کوتاه شده، طول اون عضله تو ناحیه کوتاه شده، در نتیجه زمانی که حرکت خاصی انجام میدن، کاری فعالیت خاصی انجام میدن، آروم آروم این عضله دچار اسپاسم و گرفتگی میشه. مثلا هم مثلا میگیم تریگر پوینت یا نقاط ماشه یا نقاط دردناک در اون عضله ایجاد شده.
در همه عضلات ایجاد میشه؟
در همه عضلات بدن؟ نه در همه عضلات بدن. یعنی از نوک شست پا میتونه اون تریگر پوینت برای ما ایجاد شه تا ناحیه بالای گردن، میتونه هر جایی که عضله وجود داره میتونه اونجا نقاط ماشه‌ای برای ما ایجاد شه. بله شایع‌ترین نواحیش توی عضلات ناحیه پشتی هستش. بله. بعد از عضلات ناحیه پشتی ما عضلات ناحیه سرینیمون میتونه دچار این درد شه و عضلات ناحیه کافمون میتونه دچار این درد شه، ولی دلیل نمیشه مثلا عضلاتی که در ناحیه سینه‌ای هستش، عضلاتی که در ناحیه دست هست دچار این مشکل نشه، هرچند میزان شیوع و بروزش بسیار کمتره. اما بعد معاینه‌شن
در واقع مراجعه داشته باشه.
بله بله مراجعه داشته
باشه. میگن رفتن چندین بار
خب
نه رفتن من
متخصص چی رفتین آقای ایرانی؟
فوق تخصص ارتوپد رفتم، بابت فکر کنم نخا و چیز بود یه دونش رفتم،
مغز و اعصاب.
برای حتی اول گفتن که احتمال داره رگ عصب درگیر باشه با نخای گردن، امارای گرفتم، بعد گفتن به خاطر استرس کاریه. یه پزشکی هم رفتم حتی برگشتن گفتن نمیدونم فرمون ماشینت رفته، بچه داری بغل میکنی؟ گفتم آره دقیقا اینا هستش. گفت به خاطر اونه، احتمال زیاد یه آسیب ریز داره عضلات، اونه که داره اذیت میکنه.
دقیق‌ترین چیزی که از نظر من گفته هم آقای دکتری که به شما گفته که حالا ممکن فرمون ماشین سفت باشه یا بچه بغل میکنه، این میدونید. حالا اولا گاهی اوقات ما وقتی که میبینیم یه همچین موردی هست، باید تشخیص های افتراقی آقای دکتر رد کنیم. تشخیص های افتراقی میتونه توی این موارد دنده گردنی باشه، میتونه تی او اس باشه، میتونه بیرون زدگی دیسک های گردنی باشه. اینها چیزهایی هستن که میتونه برای این ایشون اتفاق بیفته. بعد زمانی که اون تشخیص های مهم رد شد، میرسیم به تشخیص هایی که کمتر تو چشم ما هستن ولی شیوع بالایی هم ممکن داشته باشه، از جمله همین نقاط ماشه‌ای که هستش، از جمله اسپاسم عضلانی که هستش، که اینو کاملا میشه توی معاینه متوجه شد. یعنی کسی که وارد باشه، دستش عادت کرده باشه به اون عضله، وقتی معاینه کنه بلافاصله تو دستش میاد که این عضله قوام نرمال خودش از دست داده، فرم نرمال خودش از دست داده. یه مورد دیگه هم هستش در رابطه با ما پزشکا هستش. هر پزشکی نسبت به تخصصی که داره اول فوکوس میکنه رو مشکلاتی که تو تخصص خودش هستش. یعنی وقتی اگه من برای این درد به متخصص جراحی مغز و اعصاب مراجعه کنم، اول به فکر دیسکای ناحیه گردنی میشه. اگر به متخصص ارتوپد مراجعه کنم، اول ممکن آسیب های ناحیه شونه رو مد نظرش داشته باشه. اگر به متخصص پزشکی ورزشی مراجعه کنم، ممکن مشکلات عضلانی رو اول مد نظر داشته باشه. میگم هر تخصصی اول تون هیته ای که بیشتر اپروچ شده، بیشتر در واقع ترند شده و بیشتر شده توجه میکنه. من حالا توصیه میکنم که حتما دوباره مراجعه داشته باشید، معاینه دقیق انجام بشه براتون و با توجه به معاینه‌ای که انجام میشه میشه تشخیص دقیق رو براتون داد. ولی با توجه به شرحالی که به من دادید، بیشتر من به نقاط ماشه‌ای و
تریگر کنم. خب نقاط ماشه‌ای درمانش چیه برای ایشون؟
درمان‌های مختلفی داره. مهمترین درمانی که برای نقاط ماشه‌ای هستش، اول عوامل ایجاد کننده اون باید از بین بره.
بچه بغل نکنم.
نه اینکه بچه بغل نکنم، میتونم بچه بغل کنم، ولی گاهی اوقات آره، گاهی اوقات پیش میادش که مثلا من دارم رانندگی میکنم، میبینم مثلا 10 ساعت پشت فرمونم، از اینجا تا سر کوچه‌مونم میخوام برم یه دونه شیر بخرم، بعد حتما ماشین رو در بیارم، دائم تو ترافیکم. خب کاری نمیشه کرد ترافیکو، ولی میتونم ساعت ورود خروجم رو یه کوچولو تغییر بدم، میتونم ماشینم رو عوض کنم. یعنی اگر اون بخواد باشه،
فرمون هیدرولیک باشه،
فرمون مثلا هیدرولیک باشه. نه واقعا همینه، یه کمتر رانندگی کنم. حالا شاید مثلا علت این نباشم، 5 تا 10 تا علت ممکنه باشه براش. مورد بعدی انجام ورزش هایی هستش که در واقع رون عضله خاص تمرکز پیدا میکنه، به خصوص ورزش های کششی که رون عضلات اعمال میشه. انجام ماساژ درمانی هستش، میتونه رون عضله اگه تریگر پوینت باشه خیلی
با ماساژ بهتر میشه. آ ایرانی شما امتحان کردین؟
دکتر من 3-4 جلسه یه دوره مسابقات ادارات گذاشتم، 3-4 جلسه رفتم باهاشون تمرین کردم، احساس دردم خیلی اومده به پایین. حتی احساسی هم شاید عضلاتم ضعیف شده که انقدر بری آسیب.
پس شاید در واقع پیشبینی دکتر درست هست که در واقع همون نقاط ماشه‌ای هستش. بله
میتونن اینو میگم، یکی از عللی که باعث این حالت میشه نقاط ماشه‌ای هستش. و ورزشایی که تجویز میشه، ورزش اختصاصی که بر اون نایه درای نیدلینگ ما اصطلاح هم میگیم، یعنی وارد کردن سوزن تو نایه که ایجاد اسپاس شده، ایجاد نقطه ماشه‌ای شده. خب این تب سوزنی هم خیلی خیلی در واقع مدالیته مؤثری هستش برای درمان این نقاط ماشه. تزریق کورتیکواستروئید ها، تزریق کورتون هم میشه در واقع در اون ناحیه انجام میگه، ولی اول باید تشخیص قطعی با معاینه داده شه. من توصیه میکنم
متخصص پزشکی ورزشی خوبه بله،
بله میتونم با متخصص پزشکی ورزشی مراجعه کنم، ورزشکارم هستم
بفرمایید،
یا همکاران فیزیوتراپیستمون هم خیلی واردن تو این مورد.
بسیار عالی، ایشالله که سلامت باشین.
یک دنیا ممنون،
خواهش میکنم، خواهش میکنم، قربان شما.
ممنون، لطف کردید.
خب یک فرصت کوتاه بگیریم و مجددا خدمتتون برگردیم. وقتتون بخیر، درود بر شما. همچنان با مرکز مشاوره ورزشی همراهتون هستیم، بسیار سپاسگزارم. خب یکی از شنوندگان عزیز توی خط برنامه‌مون هستن که خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر باشه.
ممنون، تشکر از لطفتون.
در خدمتتون هستیم، خودتون رو معرفی بفرمایید اگر تمایل دارید و مشکلتون رو بفرمایید.
قد من 161، وزنم 50 کیلو. می‌خواستم ببینم این چیکار کنم، چه از این طرف کمخونی دارم.
کمخونی دارین؟ اشتهاتون چطوره؟
زانه؟
اشتهای غذا خوردن.
اشتهاتون
کمه. مشکل استرسی، مشکل در واقع مشکلی که شما رو استراب مثلا بندازه، مشکل اینجوری ندارین؟
نه.
یا افسردگی، سابقه افسردگی؟
قبلا داشتم، سال 86.
الان رفت شده؟
آره.
خب خدا رو شکر. ببینید کاری که باید انجام بدید دو تا کاره. یک، این که اول اینکه اگر دسترسی دارید به یک متخصص تغذیه مراجعه بفرمایید. متخصص تغذیه همکاران ما یه آنالیز اولیه از بدن شما میگیرن که وضعیت بدن شما از نظر توده عضلات، توده چربی ها، وضعیت آب، استخوان ها و موارد دیگه به چه صورت هست. این میشه یک بیس اولیه برای شروع درمان. در بحث لاغری ما علل بسیار زیادی داریم که باعث لاغری میشه. همونطور که اول هم پرسیدم، یکیش همون مشکلات افسردگی، مشکل روحی روانی، استرس ها، استراب ها، اینا همه میتونه باعث در واقع کم اشتهایی شما بشه. گاهی اوقات کمبود بعضی از مواد مغذی مثل ویتامین های گروه B، مثل زینک، اینها میتونه باعث کم اشتهایی شما بشه. گاهی اوقات کم تحرکی، یعنی کسایی که همش یه جا نشستن و استعداد به لاغری دارن، میتونه باعث کاهش وزنشون بشه و باعث لاغریشون بشه. و موارد دیگه، حالا مشکلات بیماری داخلی، مثلا تیروید، مشکلات هورمونی. تا حالا شما سابقه تیروید داشتین؟
نه.
آزمایش دادین؟ آزمایش چکاپ دادین تا حالا؟
قبلا دادم، ولی چیزی یه یبوست داشتم.
بله.
یبوست داشتم، خوشیت بدن، یه دونم چه چم خونی داشتم.
مشکل یبوستتون رفع شده؟
بله.
خب خدا رو شکر. بحث کمخونیتون رو هم جدی بگیرید. کمخونی، در واقع کمخونی که ناشی از فقر آهن باشه، اون هم باعث بی‌اشتهایی میشه. توصیه میکنم حتما اگر که لازم هست از مکمل‌های آهن استفاده بکنید. مصرف میکنید مکمل آهن رو؟
فولیک اسید و
بله؟ دقیقاً. آفرین. اینا رو همیشه و سر وقت و به طور منظم و مستمر حتما مصرف بکنید. بحث بعدی یک برنامه غذایی افزایش وزن است. کسایی که لاغرن، بعضی‌ها میگن ما حتی میخوریم ولی چاق نمیشیم. علت این هست که ما این رو خیلی قبول نمی‌کنیم. کسی که کم اشتهاست ممکنه یه روز یا دو روز روی غذاش زوم بکنه و خوب غذا بخوره، ولی بعد یکی دو روز دوباره شل میشه و دوباره برمیگرده اون بحث بی اشتهاییشون. و این چند روزی که حالا یکی دو روز یا چند روزی که خوب مصرف کرده غذا رو با بی اشتهایی و کم مصرف کردن غذا دوباره جبران میکنه. بنابراین حتما شما باید یک افزایش وزن تدریجی در نظر بگیره براشون متخصص و بر اساس اون یه برنامه غذایی داشته باشید که مثلا در ماه 2 کیلو، یعنی هفته 500 گرم برید بالا بر اساس اون برنامه. اون برنامه هم روزای اول برای شما خیلی سخت خواهد بود، یعنی چون معده شما کوچیکه، به محض اینکه یه مقدار غذا بخورید اصلا حالت بدی بهتون دست میده، حالت تهوع، حتی بعضی حتی ممکنه یه خود فراتر هم برن. ولی روزهای اول این چنین هست، بعدش یواش یواش معده باز میشه و وضعیت بهتر میشه، شما عادت میکنید. یک گام دیگری که باید بردارید این هست که تعداد وعده های غذاییتون رو زیاد بکنید و حجم غذاتون رو در هر وعده کاهش بدید. این از اون مشکلی که قبلا خدمتون گفتم، یعنی اون حالت تهوع و در واقع با فشار به معده میتونه پیشگیری بکنه. در کنارش بیشتر از این مکمل ها مثل ویتامین B کمپلکس به صورت حالا قرص یا شربت یا حتی تزریق عضلانی تحت نظر پزشک متخصص تغذیه در واقع استفاده بکنید که بتونه بهتون کمک کنه. در خصوص ورزش هم آقای دکتر بهتون توضیح خواهد داد، ورزشی که برای منجر به افزایش وزن و اشتها بشه.
فقط قبل از ورزش من یه در رابطه با کم خونیشون یه نکته بگم. ما معمولا در آقایون انتظار کم خونی نداریم. زمانی که کم خونی ما داریم میبینیم دو عامل برام مطرح میشه. یک، کم خونی ژنتیکی مثل تالاسمی، که قضیهش برای ما حلش میشه، میفهمیم که این کمخونیشون به خاطر تالاسمی بوده، درمان های خاص خودشو داره. دوم این مسئله کمخونی هایی هست که به علت دفع خون به از بدن داره ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی عارضه‌ای در داخل بدن من وجود داره که من دارم خون دفع میکنم، دچار کمخونی شدم. این عارضه چی میتونه باشه؟ زخم معده. این عارضه چی میتونه باشه؟ خدای نکرده سرطان های روده، سرطان های معده، خونریزی ها از واریز های عروق مری یا هر علت دیگه، بیماری های مزمن. در نتیجه یک کمخونی در یک آقا بر ما معامله بسیار جدیه. بس باید حتما به این کمخونی ما توجه کنیم.
از نظر من تالاسمی میذاره.
بله، ژنتیکی هست.
ژنتیکی هست. خب این خب خیلی عالی. دوباره این مطلبی که هستش ورزشه. نیخواین ورزش اگر ما انجام ندیم، اگر هم بخوایم چاق بشیم، چاقیمون خیلی چاقی خوشایندی نیست. یعنی تجمع چربی بیشتر در نواحی شکم برای ما ایجاد میشه، در نواحی لگنی ایجاد میشه و در واقع افزایش وزن نامناسب خیلی وقت ایجاد میشه. به خاطر همین ما توصیه میکنیم کسی که میخواد وزنش افزایش پیدا کنه حتما باید ورزش هم بکنه. ورزش چگونه است؟ ورزش معمولا ورزش با وزنه هستش. یعنی ما توصیه میکنیم وزنه بزنه، توصیه میکنیم از ترابان یا کشهای ورزشی استفاده کنه، توصیه میکنیم از دستگاه‌های قدرتی که در باشگاه‌ها هستن استفاده کنن. ورزششون چجوریه؟ معمولا ست‌های کم و وزنه‌های سنگین‌تر برای اینها توصیه میشه که اون عضل سازی ایجاد شه و اون از اون کالری اضافه‌ای که ما مصرف می‌کنیم بیاد و صرف ساخت عضله برای ما بشه. فقط یه نکته برای ما بسیار مهمه. زمانی که ما ورزش رو توصیه می‌کنیم که ورزش قدرتی باشه، ورزش قدرتی باید با احتیاط انجام بشه. چرا؟ چون که هم به قلب میتونه فشار بیاره، هم میتونه باعث آسیب دیدگی عضلات و تاندون‌ها بشه. به خاطر همین فردی که ورزش قدرتی می‌خواد انجام بده، باید تا حد زیادی از سلامت قلب خودش مطمئن باشه و همینطور ورزش انجام نده که بعد از یک ماه دو ماه با دیسک کمر و دیسک گردن و آسیب عضله و پارگی تاندون به ما مراجعه کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. انشاءالله که شما هم پاسختون رو بگیرید و حتما هم در واقع پیگیری بکنید که این بحث وزن درستتون به درستی انجام بشه.
ممنون از تشکر.
خواهش میکنم. موفق و معید باشید. خب دیگه فرصت زیادی نداریم. از شما شنونده عزیز بسیار ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده شهاب اولیایی رژیم شناس و متخصص تغذیه افتخار داشتم تا امروز هم با شما بودم. مهمان و کارشناس عزیز برنامه‌مون جناب دکتر شاهین صالحی متخصص پزشکی ورزشی بودن که ازشون بسیار سپاسگزاریم. تهیه کننده خوبمون جناب عباس حیدری و سرکار خانم قرقانی هم که زحمت صدا برداری و امور فنی رو بر عهده داشتن. از شما هم که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار بسیار سپاسگزاریم. روزهای فرد رأس ساعت 14:30 از رادیو ورزش منتظر ما باشید. خدا نگهدار.
ذکر دل بود جانم یا علی مدام، بی حد و عدن جانم یا علی مدام جانم یا طبیب تن ای حبیب دل ای زروی تو گلها همه خجل ای زروی تو گلها همه خجل
جوینا فون سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید باچو گرچی بال زد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی. علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
الف تپ تس جیم شده الف بای گرجیم چه خه دال زار رزه خوشمزه جسین شین ساد زاد تازه یک دست کابر جا این غیف قاف 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 الف با همراه ماست از بروتو این غنیه این بیسکویت گرجی همراه پولنش
بیسکویت الفای فارسی گرجیم
تلفن همراه شما رادیوی شما دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر
ایران صدا همراه رادیوی شما
صد و بیست کیلومتر تا مقصد شصت کیلومتر تا مقصد سی کیلومتر تا مقصد %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است.